ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای این جهان پهناور که هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو مقدم شما رو به مجله شبانگاهی رادیو فردا گرامی می‌دارم و اجازه بدید که خدمتتون بگم که یک شنبه 19 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 9 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. مجله شبانگاهی 30 دقیقه به طول خواهد انجامید و با نوشین سید حسینی همکارم که با دستی پر از خبر اینجاست آغاز می‌شود. بشنویم از اون.
سپاسگزارم. الهی سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت که درخواست مقامات سیاسی لبنان برای عفو و آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، در قوه قضاییه در حال بررسی است. غلام حسین اسماعیلی به زمان و چگونگی رسیدگی به این تقاضا اشاره‌ای نکرده است. خبرگزاری رسمی لبنان هفته گذشته از قول وزارت خارجه این کشور خبر داده بود که نزار زکا با درخواست مقام‌های لبنانی در آستانه عید فطر عفو و به زودی آزاد می شود. آقای زکا شهروند لبنان و دارای اقامت دائم آمریکا، در سال 1394 پس از سفر به ایران برای سخنرانی در کنفرانسی در تهران بازداشت شد. نزار زکا به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. دادستان زاهدان روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای 4 متهم پرونده تجاوزهای ایران شهر خبر داد. علی موحدی راد به خبرگزاری میزان گفته است که این احکام در صورت تایید در دیوان عالی کشور در ملأ عام در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد. خبر تجاوز به شماری از زنان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان سال گذشته نخستین بار از سوی یکی از روحانیون اهل سنت مطرح شد، در حالی که برخی مسئولان محلی و قربانیان این پرونده تعداد افراد مورد تجاوز قرار گرفته را 41 نفر عنوان کرده بودند. دادستان زاهدان از اثبات شکایت 3 نفر از شاکیان خبر داده است. در پی استعفای محمد بطهایی وزیر پیشین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، جواد حسینی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد، در حالی که دلیل استعفای وزیر آموزش و پرورش قصد او برای کاندیدا شدن نمایندگی مجلس عنوان شده. حسن روحانی روز جمعه با درخواست آقای بطهایی موافقت کرد. جواد حسینی سرپرست جدید، پیشتر مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و معاون سیاسی امنیتی استانداری این استان بود است. در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، پلیس این کشور بیش از 100 معترض را بازداشت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طرفداران گروه اپوزیسیون انتخاب دموکراتیک قزاقستان به رهبری مختار آبلیازوف با در دست داشتن بادکنک‌های آبی دست به تظاهرات زدند. این گروه که در قزاقستان غیر قانونی اعلام شده، خواستار برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان از صبح یکشنبه آغاز و 8 شب به وقت محلی به پایان خواهد رسید. انتظار می رود قاسم جومارت توقایف، نامزد مورد حمایت نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق، با اکثریت قابل توجه آرا در این انتخابات به پیروزی برسد. و مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به مصوبه ای رأی داد که بر مبنای آن اگر اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی صورت گیرد، فساد و فلعرض محسوب می شود. در قوانین ایران، عنوان مجرمانی افساد و فلعرض می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، این مجازات که در تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسید پاشی پیشنهاد شده بود، با 661 رأی موافق و 9 رأی مخالف تصویب شد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در آستانه اجلاس مشاوران امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و روسیه، یک عضو ارشد پارلمان سوریه میگوید با وجود فشارهای اسرائیل و آمریکا، طرحی برای کاهش حضور ایران در سوریه وجود ندارد.
در یک سال و نیم گذشته روسیه ثابت کرده که آنچنان شریک قابل اتکایی در سوریه نیست. مثلا در بعضی از مواقع عملا روسیه به اسرائیل چراغ سبز نشان داد که اسرائیل از حریم تحت کنترل روسیه استفاده بکنه برای حمله به مواضع ایرانی.
در سکوت خبری درباره روند دادگاه متجاوزان به دختران ایران شهری حکم صادر شد. به ازای هر یک از سه شاکی یک اعدام، 18 سال حبس و 74 ضربه شلاق برای هر کدام از 4 متهم.
این حکم منطبق با قانون بوده و من امیدوارم بتواند اینها بخشی از آلام، رنج و دردی که مردم سیستان و بلوچستان خصوصا ایران شهر از این حادثه هلاکتبار متوجه دختران این سرزمین زیبا شده جبران بکنه.
بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای از میانجیگری و مذاکره بی قید و شرط تهران و آمریکا استقبال کردند.
اهمیت این مسئله در این است که بخش زیادی از طیف‌های مختلف یک دغدغه مشترک دارند و اون امنیت ایران و آسایش شهروندان ایرانی است و دور نگه داشتن سایه جنگ از سر مردم.
و باز هم بیشتر از اینها، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از مسکو، یک عضو ارشد مجلس سوریه در مصاحبه با روزنامه روسیه ایزوستیا گفته است با وجود فشارهای اسرائیل و آمریکا هیچ طرحی برای کاهش حضور ایران در سوریه وجود ندارد. نماینده ارشد پارلمان سوریه که نامش برده نشده این سخنان را در آستانه اجلاس مشاوران امنیت ملی آمریکا، روسیه و اسرائیل بیان کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داده که مشاوران امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و روسیه در روزهای آینده نشست بی سابقه‌ای به گفته او در اسرائیل خواهند داشت و پیشاپیش آن را دستاوردی مهم برای اسرائیل نمیده. ساعتی پیش در این باره دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا را جویا شدم.
ما الان در آستانه یک مذاکره هستیم بین مشاوران امنیتی ایالات متحده، اسرائیل و روسیه. از زمان علنی شدن این جلسه بین این سه مقام بلندپایه گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود داشت که بعضی از اونها حاکی از این بود که شاید ایالات متحده همراه با اسرائیل به دنبال این باشن که فشارهای خودشون رو روی روسیه در مورد موضع نظامی و سیاسی ایران در خاک سوریه بیشتر بکنن، یا حتی این گمانه‌زنی‌ها هم وجود داشت که چه بسا ایالات متحده به همراه با اسرائیل به دنبال طرح یک معامله باشه با آقای پوتین که فشارهای خودش رو روی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بکنه که ایران به شکل کلی نیروهای خودش رو از سوریه خارج بکنه. شاید ایالات متحده بتونه با آینده سیاسی و حضور سیاسی آقای اسد در سوریه بالاخره توافق بکنه و گذشت بکنه. رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های انگلیسی و عربی در مورد این مسئله اظهار نظر کرده بودن و گمان زنی کرده بودن، اما این مسئله طرح معامله به نظر میاد که تکذیب شده. اما از اونجایی که خب جزئیات و شفافیت کافی وجود نداره و هنوز ما در یک حاله ابهام هستیم که دقیقاً چه چیزهایی قرار مطرح بشه، ما میدونیم که بدون شک مسئله ایران مسئله محوری مذاکرات خواهد بود. علارغم عدم اطلاعات متاسفانه هنوز این گمان زنی ها وجود خواهد داشت.
آقای شاهی، از دیدگاه شما تا چه حد روسیه امکان داره که به این معامله یا به این طرح یا به این پیشنهاد تن بده؟
ببینید، ایران برای روسیه حداقل در فاز اول کارزار داخلی روسیه بیشتر یک شریک تاکتیکی بود تا یک شریک استراتژیک. به نظر می اومد که در مورد یک مسئله محوری یک اتفاق نظر جامع و قاطعی وجود داره بین تهران و مسکو و اون هم حبس بشار اسد در صحنه سیاسی روسیه بود. از اونجایی که چالش های اصلی برطرف شده حداقل برای حکومت بشار اسد و به نظر میاد که حکومت بشار بشار اسد در سوریه ماندنی هست، اون مناسبات تاکتیکی، اون شراکت تاکتیکی تا اندازه زیادی به اتمام رسیده و این اصلا جای تعجب نداره که در یک سال و نیم گذشته روسیه ثابت کرده که آنچنان شریک قابل اتکایی در سوریه نیست. مثلا ما می‌دونیم که در بعضی از مواقع عملاً روسیه به اسرائیل چراغ سبز نشان داد که اسرائیل از حریم هوایی که تحت کنترل روسیه بود استفاده بکنه برای حمله کردن به مواضع ایرانی یا مرتبط به ایرانی. اما این مسئله که ایالات متحده و اسرائیل بخواد وارد یک طرح معامله بشه و به روسیه بگه ما حاضریم بشار اسد و آینده حکومتش رو در سوریه بپذیریم در صورتی که اونها فشارهای خودشون رو حد اکثری بکنن روی ایران، به نظر میاد آنچنان قابل قبول نیست. بدون شک روسیه بازیگر بسیار مهمی در فضای سیاسی و امنیتی و نظامی امروز سوریه هست، اما توانایی ها و ظرفیت های روسیه هم به نظر نمیاد آنچنان باشه که بتونه به شکل قاطع و 100% تمامیت حضور ایران رو در آینده سیاسی سوریه تضعیف بکنه.
خب آقای شاهی، با در نظر گرفتن مجموعه چیزهایی که شما گفتید، حالا اینها چه تأثیری میتونن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سوریه داشته باشن؟
ببینید، یک اتفاق نظری بین کارشناس‌های خاورمیانه وجود داشت که به نظر میومد حداقل تا 2 سال پیش جمهوری اسلامی همانند روسیه به دنبال ایجاد و تشکیل پایگاه‌های نظامی بلند مدت در سوریه است. اما خب همینطور که مطلع هستید، در 2 سال گذشته قسمت قابل توجهی از این پایگاه‌ها مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته و به نظر میاد هزینه چنین پایگاه‌های نظامی بلند مدتی برای جمهوری اسلامی حداقل در شرایط فعلی بسیار گران خواهد بود. اما ما اینجا شاهد یک تغییر استراتژیک هستیم در سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در سوریه. امروز جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه به دنبال تکمیل و تشکیل پایگاه‌های نظامی باشه، به دنبال این هستش که اون مدلی رو که در لبنان اتخاذ کرد مثل حزب الله یا اون مدل هشت شعبی در عراق، به دنبال این هستش که در واقع از نیروهای پراکسی و نیروهای بومی خود کشور سوریه استفاده بکنه و بسیج بکنه برای حفظ منافع خودش در کشور. و اگر که این مسئله ادامه دار بشه و جمهوری اسلامی بتونه در واقع تشکیلاتی حالا مشابه، حالا نه به وسعت هشت شعبی یا مشابه به هشت شعبی رو در سوریه داشته باشه، دیگه فشارهای اسرائیل یا حتی فشارهای روسیه آنچنان نمیتونه کارساز باشه. و با در نظر گرفتن این چالش هایی که جمهوری اسلامی خصوصا در 2 سال گذشته داشته، به نظر میاد که این راهی هست که امروز پی گرفته شده و جمهوری اسلامی به دنبال بسیج کردن و هماهنگ کردن نیروهای بومی سوری هست برای حفظ منافع خودش در اون کشور بعد از کارزار داخلی سوریه.
یک عضو پارلمان سوریه در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفته است که با وجود فشارهای اسرائیل و آمریکا، هیچ طرحی برای کاهش حضور ایران در سوریه وجود ندارد. و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا آشنا می شدید.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بشنوید که علی موحدی راد، دادستان زاهدان، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام مربوط به پرونده تجاوزهای سال گذشته در ایران شهر صادر شده و 4 متهم این پرونده هر یک به 3 بار اعدام، هر یک به 3 بار 15 سال حبس به دلیل آدمربایی و بازم هر یک به 3 بار 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. به گفته علی موحدی راد، در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، این حکم در ملاء عام و در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد. خبر تجاوزها در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان 25 خرداد سال گذشته رسانه ای شد، وقتی که مولوی طیب ملا زهی، امام جمعه اهل سنت ایران شهر، در نماز عید فطر خبر داد که گروهی چند نفره اما با نفوذ 41 دختر را ربوده و به آنها تجاوز کردند. به گزارش ایسنا، دادستان زاهدان یکشنبه گفت در این پرونده وقوع بزه در مورد 3 نفر از شاکیان به اثبات رسیده. حالا که یکی از قربانیان این تجاوزها پیشتر به رادیو فردا گفته بود که یکی از متهمان به ارتکاب 41 مورد تجاوز اعتراف کرده است. ساعتی پیش در این مورد گفتگویی داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند.
با
توجه به اینکه موضوع به پزشکی قانونی ارجاع شد، نظریه پزشکی قانونی حاکی از تجاوز بوده، متهمین این دختران رو می‌دزدیدن و مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار می‌دادن. این حکم منطبق با قانون بوده و من امیدوارم بتواند اینها بخشی از آلام، رنج و دردی که مردم سیستان و بلوچستان خصوصا ایران شهر از این حادثه هلاکتبار متوجه دختران این سرزمین زیبا شده جبران بکنه.
آقای احمدی نیاز، مولوی طیب ملا زهی، امام جمعه اهل سنت ایران شهر، 25 خرداد سال گذشته در خطبه های نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان خبر داده بود و از دستگیری یکی از متهمان. این اقدام اون با واکنش های بسیاری روبرو شد، از جمله دادستان کل ایران سخنان او را بی مبنا، دروغ محض و جعلی خونده بود. محمد جعفر منتظری حتی امام جمعه ایران شهر رو تهدید کرد که اگر نتونه ادعای خودش رو ثابت کنه به اتهام تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضایی قرار میگیره. شما تصور میکنید چرا واکنش قوه قضاییه به افشای مواردی از این دست این چنینه؟
این موضوع به تبع به ذهنیگان بیشتری پیدا میکرد و حالا قوه قضاییه بنا به دلایلی که خودشون میدونن که متاسفانه منطبق با یک عدالت قضایی نیست، برای تمامی 41 نفر قربانی پرونده تشکیل نداده. این نوع جرایم جرایمی است که نیازمند شکایت شاکی خصوصی هست و البته حسب قانون دادرسی کیفری چون جرم جنبه عمومی جرم پیدا میکنه، دادستان محل وقوع جرم میتونست به طرفیت از جامعه یا همون مدعی عموم نسبت به مابقی بزهدیدگان هم از این متهمین شکایت بکنه. اما زوایای پنهان این موضوع برای مردم بیان نشده، چون که موضوع جنبه محرمانه داشته به علت همین بحثای عفت عمومی جامعه رو میتونست تضییع بکنه، همین مسئله باعث شده که نسبت به مابقی متهمین ورود پیدا نکنه یا اطلاعات کاملی از روند تحقیقات و علل وقوع این جرم، آیا این سازمان یافته بوده، آیا از طرف نهادهای خاص دستور می‌گرفتند. حسب گفته امام جمعه ایران شهر این افراد از طریق نهادهای خاص دستور انجام این نوع جرایم را داشتند یا اینکه وصل بودند به نهادهای امنیتی. ما هم چون که می‌دونیم ایران شهر بیشتر اهل سنت هستند، متهمینی که دستگیر شدن اکثرا اهل تشیع هستن یا اینکه در اون مناطق سکونت غیر بومی دارن. لذا اگر برنامه ریزی خاصی پشت این مسئله باشه، هنوز نسبت به این موضوع اطلاعات دقیق متاسفانه ارائه نشده. اما افکار عمومی جامعه و کلام امام جماعت محترم ایران شهر دال بر این است که این عدالت بایستی نسبت به تمام خود متهمین و برای جبران ضرر و زیان وارده نسبت به کل قربانیان به این صورت بگیره. مهم این است که این افراد از کجا دستور می گرفتن، با چه انگیزه ای و چرایی این مسئله از چیستی و چرایی موضوع خیلی موثر به اندازه خود همین میزان مجازات حائز اهمیت و برخورد با متهمین هست. بنابراین این نکته متاسفانه هنوز دارای نکات ابهامی است که هنوز برای وکلا و حقوقدانان اصحاب رسانه هنوز مشخص نیست و جزئیاتی از روند رسیدگی هم هنوز منتشر نشده که این افراد به چه دلیل به چه نحو این کار را انجام دادن.
آقای احمدی نیاز، رادیو فردا با یکی از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته پیشتر صحبت کرده بود و این دختر میگه که متهم اصلی که سال گذشته دستگیر شد به 41 فقره تجاوز اعتراف کرده. سوال اینه که چرا 38 دختر دیگه برای اعلام جرم نیومدن؟ بخشدار مرکزی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان پیشتر گفته بود که اکثر خانواده‌های قربانی تجاوز برای از بین بردن این لکه ننگ اقدام به کشتن اونها میکنن، ولی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همون زمان اعلام کرد که این دختران گناهی مرتکب نشدن و کسی حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد. حالا سوال از شما اینه که چرا باید اصولا بترسن؟ اونها که کاری نکردن، مورد تجاوز به عنف قرار گرفتن.
سه نفر از این 41 نفر تونستن دل به دریا بزنن. جامعه بلوچستان و ایران چرا یه جامعه سنتی با نگاه تند مذهبی هست، یعنی هم دارای عرفای سنتی هستن هم یک بار مذهبی شدیدی هم در اونجا حاکم هست. بماند که مباحث اجتماعی دیگری در منطقه ایران شهر وجود داره. متاسفانه این نوع مسائل باعث شد که مابقی نتونن اقامه دعوا بکنن. از دیگر سو بعضی از خانواده ها اطمینان به عدالت قضایی سیستم قوه قضایی نداشتن. بماند که بسیاری از خانواده ها نسبت به این حادثه این لکی ننگ بر خودشون میپنداشتن و در چارچوب قتل های ناموسی متاسفانه به جای اینکه با خود بانیان این قضیه برخورد بکنن، نسبت به این ستم دیدگان دختر برخورد های خلاف وجدان انسانی انجام دادن و این برخوردهای تند رو با این دختران داشتن، در حالی که اینا هیچ گناهی نداشتن. ولی اون سه نفری که تونستن اقامه دعوا بکنن، این سه نفر پایمردی خوبی به خرج دادن و تونستن در مقابل این قضیه قرار بگیرن که ای کاش اصحاب رسانه، نهادهای مدنی، انجیلوها، مثل همین امام جماعت مولوی عبدالحمید در استان سیستان و بلوچستان برای حمایت از این قربانیان ورود پیدا می‌کردن و نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‌کردن.
در سکوت خبری درباره روند دادگاه متجاوزان به دختران ایران شهری حکم صادر شد. به ازای هر یک از سه شاکی یک اعدام، یعنی برای هر یک متهم سه بار اعدام، 18 سال حبس و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شد. عزیزان، از حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری که اکنون ساکن هلند است میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه داشتم. شنیدم تو همین اخبار امروز که گفته تحریم‌های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم می‌کنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا، خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار بدی. این ترامپ هم حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چیه، بیا مشکلمون حل کن. بر چی مرگ بر آمریکا؟
جناب آقای خامنه‌ای، معنی و مفهوم انقلابی و مردمی بودن این نیست که به زور روسری سر ملت کردن. معنی مفهوم انقلابی بودن این نیست که نیمی از ملت ایران که زنان باشد به اندازه نصف آدم حساب کردن. معنی مفهوم انقلاب این نیست که در رأس هرم به وسیله کارگزاران شورای نگهبانت از 80 میلیون 5-6 نفر انتخاب کنی و بگی ای ملت از این 5-6 نفر یک نفر برای خودتون رئیس جمهور انتخاب کنید یا نماینده انتخاب کنید.
نگهداری و کنترل ملت ناراضی هزینه به زیادی داره. اینا از عهده هزینش بر نمیان. به هر بی‌حجابی، به هر رستوران گیر میدن توش خواهم موند. نه اونقدر مأمور دارن، نه اونقدر زندان دارن، نه اونقدر دادگستری دارن، تو هزینه هاش میمونن.
حضور قریب الوقوع نخست وزیر ژاپن به ایران به نظر من فرق میکنه با سفر مسئولین عراق یا عمان یا دیگران. در این سفر به جمهوری اسلامی گفته خواهد شد، اینجور که میگن و نوشته شده، که دو راه بیشتر ندارن، یا راه قبول صلح و تسلیم مثل خود ژاپن در جنگ دوم که از توهم خارج شد و بعد از اون فشار بمب اتمی پذیرفت صلح رو، یا اینکه مشکلاتی که قابل پیش بینی نیست و مطمئنن مقامات رژیم اون راه مصالحه رو انتخاب خواهند کرد. خطوط قرمز معنا نداره، اینا همه ساختگیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید مایل باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و اما بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای از میانجیگری و مذاکره بی قید و شرط تهران و واشنگتن استقبال کردند. در بیانیه این فعالان که در سایت‌های خبری منتشر شده با ابراز نگرانی از بنبست دیپلماسی و احتمال آغاز جنگی ویرانگر تاکید شده که مذاکره به معنای تسلیم نیست. بکتاش خمسه‌پور.
بیانیه این جمع از فعالان داخل و خارج کشور در آغاز از رنج مردم ایران زیر فشار فقر، بیکاری و هزینه‌های فزاینده زندگی همزمان با نگرانی شدید از امکان وقوع جنگ می‌گوید. در این بیانیه که به امضای 225 تن رسیده آمده است که آنها جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های مختلف قبل از هر چیز از بن‌بست دیپلماسی و آغاز جنگی ویرانگر که پیش و بیش از هر چیز باعث مرگ هزاران نفر از هموطنان و آسیب دیدگی و احیاناً آواره شدن صدها هزار نفر از آنان شده و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را نابود خواهد نمود احساس نگرانی می‌کنند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ایران و از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا، اهمیت این بیانیه را چنین تشریح می‌کند.
اهمیت این مسئله اولا در این است که بخش زیادی از طیف‌های مختلف یک حرف مشترک دارن می‌زنن و یک دغدغه مشترک دارن و اون دغدغه مشترک امنیت ایران و آسایش شهروندان ایرانی است و دور نگه داشتن سایه جنگ از سر مردم. این دغدغه مشترک بسیار بسیار قابل احترامه. خیلی از این آدمایی که این نامه رو امضا کردن ممکنه تو مواضع سیاسی با هم اختلافات جدی داشته باشن، ولی یه حرف مشترک دارن میزنن و اونی که شرایط کنونی ایران و منطقه اقتضا میکنه که به جای هر زبان دیگری زبان صلح و مذاکره بیاد وسط. به آمریکا هم داره همزمان گفته میشه که گفتمان آمریکایی گفتمان بی‌نقصی نیست، گفتمان رایج در دنیای کنونی گفتمان بی‌نقصی نیست، همونطور که این نقص در داخل کشور هم وجود داره و سیاست غالب، جریان‌های مسلط سیاسی هم از عیب و نقص مبرا نیستند و باید کاری بکنیم که اولا به یک مذاکره مبتنی بر منفعت ملی دست پیدا بکنیم و اون مذاکره منافع ملت ایران و منافع منطقه رو تضمین بکنه. آمریکایی‌ها از زیاده‌خواهی دست بردارن و بدون قید و شرط بشینن با هم صحبت بکنن. به قول قرارنسل معروف گره که دست بازیشه رو نباید به دندان گشود.
مهرنگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در آمریکا، از امضا کنندگان دیگر بیانیه در گفتگو با رادیو فردا، پیام این بیانیه را چنین بازگو می‌کند.
ببینید، حقیقت این است که ما نمی‌دونیم تأثیر اینجور بیانیه‌ها در فرض بفرمایید سیاست‌گذاری آمریکا و سیاست‌گذاری ایران که خیلی شبیه به هم دیگه شده تا چه اندازه است. ولی از طرفی هم خب شهروندان ایرانی، چه اونهایی که در داخل زندگی میکنن و چه اونهایی که در خارج زندگی میکنن، بسیار نگران هستند که یک اتفاقی بیفته که این دو دولت قرار بگیرن در وضعیت جنگی. و چون ما به خوبی میدونیم که در یک چنین وضعیت احتمالی ایران گرفتار یک جور انهدام خواهد شد، طبیعی است که بخواهند نظر خودشون و شهروندان به هر شکلی در این باره اعلام کنند، به خصوص موقعی که امریکا اعلام کرده که مذاکره بدون قید و شرط رو میپذیره و ایران هنوز در تبلیغاتش دست کم تأیید نکرده که وارد این مذاکره میشه.
امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که شاهد کارشکنی در روند دیپلماسی و به نوشته این بیانیه تحریک جنگ افروزانی در دولت آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه مانند عربستان به موازات تندروهای داخل ایران و برخی اپوزیسیون همگام با دولت آمریکا هستند که به عبارت این بیانیه مرتباً در تنوری که می‌خواهند نان جنگ بپزند هیزم می‌ریزند. این بیانیه از سوی از سیاست‌های دولت آمریکا و خروجش از توافق برجام و برخی دیگر از معاهدات بین المللی انتقاد کرده، از افکار عمومی جهان و نهادهای مستقل بین المللی خواسته که سردمداران دو کشور را به کاهش تنش بخوانند و دعوت به مذاکره بی قید و شرط کنند. بیانیه این جمع از فعالان سیاسی و مدنی با بیان اینکه مذاکره تسلیم نیست، خاطر نشان کرده است که رویگردانی از مذاکره به قدرت‌های دیگر امکان می‌دهد که با کارت حکومت ایران به سود منافع خیش و به زیان منافع ملت ایران بازی کنند. این بیانیه تا طرح میانجیگری ژاپن را فرصت مناسبی خوانده است که نباید از دست برود. در این بیانیه از سیاست داخلی و خارجی حاکمیت در ایران انتقاد و بر ضرورت تغییر ساختاری آن تاکید شده است. ضمن اینکه آنچه را که زورمداری و جنگ‌افروزی دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ایش عنوان نموده محکوم کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. عزیزان سپاسگزارم که ما را در این مجله هم همراهی کردید. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما.